هدف اولیه خداوند این بود که دنیا و خلقتش در مشارکت با او و یکدیگر زندگی کنند. برای همین است که او ما را به شباهت خدا آفرید. اما انسان سقوط کرد. انسان با نااطاعتی از خداوند مشارکتی که با او داشت را مخدوش ساخت و پس از آن بود که برادر را کشت و رابطه آن دو هم از بین رفت. اما خداوند خلقت دیگری انجام داد. او کلیسا را خلق کرد. این خلقت جدید باید هدفی که خدا از خلقت اولیه داشت را محقق سازد. کلیسا باید نمونه کوچک از دنیایی باشد که خداوند برای کل دنیا در نظر داشت. اما متاسفانه ما هم شکست خوردیم. یوحنا به وضوح میگوید که مشارکت با خداوند و یکدیگر دو مفهومی هستند که مانند تار و پود در هم تنیده شدند. اول یوحنا 1:3-7. ما نمی توانیم بدون داشتن دیگری همدیگر را داشته باشیم. ما نمی توانیم با مسیح مشارکت داشته باشیم اگر نتوانیم با یکدیگر مشارکت داشته باشیم. بنابراین اگر مشارکتی با مسیح وجود دارد، باید بتوانیم با یکدیگر نیز مشارکت داشته باشیم. ما نمی توانیم نسبت به خداوند درست باشیم و نسبت به همسایه خود اشتباه. دیتریش بنهوفر در کتاب خود چنین می نویسد: برادری در مسیح موضوع ایدئالی نیست که باید آن را درک کرده و سعی کنیم به آن جامعه عمل بپوشانیم، بلکه حقیقتی است که توسط خداوند در مسیح خلق شده است. چیزی که ما باید در آن مشارکت داشته و آن را دریابیم این است که بنیاد، قوت و وعده هر نوع مشارکت مسیحی در خود عیسی مسیح است. آن زمان است که می توانیم صادقانه درباره آن فکر کنیم و به آن امید داشته باشیم. در پرتو چنین حقیقتی است که اشتیاق خودخواهانه و خواسته های کوچک و حقیرانه رنگ می بازد. در این زمان است که رسوایی، غیبت و بدگویی از دیگران در بین ما فرار می کند. در این زمان است که دیگر دشنه دوست وجود نخواهد داشت. فردی که با رفتار و سخنان خود باعث می شود تا اتحاد کلیسا به خطر بیفتد، حقیقت اتحاد را در نیافته و یا معنای آن را به هدفهای کوچک و نفسانی خود تنزل داده است. چنین فردی به تنها چیزی که فکر می کند برنامه های خودش است. با شخصی در مورد تجربه او با گروه الکلی های گمنام و معتادین گمنام سخن می گفتم. او چیزهای خوبی درباره برنامه های آنجا گفت. او گفت: من می توانستم در آنجا خودم باشم و مشکلات خود را آزادانه با دیگران در میان بگذارم. از آنجا که می دانستم او عضو کلیساست، از او پرسیدم که آیا مشکلات خود را با اعضای دیگر کلیسا در میان گذاشته است یا خیر؟ او با صداقت گفت: البته که نه. وقتی از او پرسیدم چرا؟ او پاسخ داد: در انجمن معتادین و الکلیان گمنام می دانم که هرچه می گویم دیگران آن را درک می کنند و شفقت نشان می دهند، اما اعضای کلیسا اگر این چیزها را بدانند فقط مرا محکوم می کنند. پولس به تأکید می گوید: پس از دروغگویی برتافته هر یک با همسایه خود سخن به راستی بگویید، چرا که ما همه اعضای یکدیگریم. افسوسیان 4:25. و سپس اضافه می کند: دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان به تمامی برای بنای دیگران به کار آید و نیازی را برآورده شنوندگان را فیض رساند. آیه 9. اما بسیاری از کلیساها شبیه کلیسای غلاطیه هستند که پولس به آنها میگوید اگر برگزیدن و دریدن یکدیگر ادامه دهید، مواظب باشید که به دست یکدیگر از میان نروید. غلاطیان 5:10. آنها همدیگر را می‌گزیدند و می‌دریدند. لری کراب چنین می‌نویسد: بزرگترین نیاز تمدن مدرن ما ایجاد اجتماع است، اجتماعی واقعی، اجتماعی که خانه اصلی آن قلب خدا باشد، اجتماعی که فروتنان و حکیمان می‌دانند چگونه افرادی که پشت سرشان در حرکت هستند را شبانی کنند. آنجایی است که افراد با مشکلات مختلف با اعتماد به یکدیگر دست در دست هم می‌دهند و با یکدیگر در سفر زندگی به پیش می‌روند. دشنه دوست شبیه چیست؟ زوج جوانی در کلیسای ما بودند که احساس کردند خداوند آنها را برای خدمت میسیونری در هنگ کنگ فرا خوانده است. پس از تحمل سختی ها و مشقات اولیه، نهایتاً خدمت خود را در هنگ کنگ آغاز نمودند. آنها خدمت خود را بسیار دوست داشتند. آنها خدمت پرثمری داشتند تا وقتی که برای مرخصی به خانه برگشتند. از طرف بخش اجرایی کلیسا در مورد آنچه قرار بود برایشان اتفاق بیفتد چیزی به آنها گفته نشده بود. یک روز زمانی که آنها در مرخصی بودند نامه‌ای دریافت کردند که در آن نوشته شده بود نمی توانند به هنگ کنگ بازگردند. این خبر برای این دو میسیونر جوان بسیار سخت بود، زیرا آنها از قلب و روح خود در خدمتشان مایه گذاشته بودند. آنها آن خدمت را شروع کرده بودند، اما اکنون معلوم نبود نتیجه این کار چه خواهد شد. هیچ دلیل قانع کننده‌ای به آنها ارائه نشد به جز اینکه آنها نتوانستند با ایمانداران محلی ارتباط درستی ایجاد کنند. تنها این توضیح برای آنها قابل درک و ملموس بود. هزاران نامه اعتراضی و پیشنهادات جدید به کادر رهبری فرستاده شد. همه این تلاش ها بیهوده بود. سالها بعد به آنها گفته شد این اتفاقات همه و همه به خاطر رقابت های درون سازمانی بود. شما در واقع هرگز نباید به آمریکا باز می گشتید. زوجی که سالها خود را عضو کلیسا می دانستند از زمان ازدواج تا دوره میانسالی در پست و مقام‌های بسیاری در خدمت رهبری کلیسا خدمت نمودند. در بسیاری از مواقع بحرانی، تلاش‌ها و خدمات خستگی ناپذیر و جانفشانانه آن برادر بود که کلیسا را از انحراف و بحران نجات داده بود. آنها جزء وفادارترین اعضای کلیسا بودند. در بسیاری از مراسم شبان کلیسا اذعان نموده بود که اگر این زوج از کلیسا بروند او نیز همراه آنها خواهد رفت. در زمان بازنشستگی آنها حاضر بودند تا به طور تمام وقت خود را وقف کلیسا کنند. تصور کنید چه زخم و آسیبی بر آنها وارد شده زمانی که کادر جدید رهبری کلیسا به آنها گفت که آنها علاقه‌ای به استخدام خادمین مسن ندارند. همه ی آن سالها خدمت وقف شده و تجربیاتی که با گوشت و پوست و استخوان به دست آمده بود به خاطر داشتن دیدگاهی متفاوت از کادر رهبری نسبت به خدمات نادیده انگاشته شد. دشنه دوست می تواند از منابع متفاوتی بر فرد فرود آید و آسیب‌ها و اشک‌های نامرئی در فرد ایجاد کند. گاهی این اشک‌ها برای دیگران نامرئی هستند و گاهی اگر ما آن آسیب را انکار کنیم، اشک‌های ناشی از آن برای ما نیز نامرئی خواهند بود. اما این را به یاد داشته باشید که دشنه دوست لزوماً باعث مرگ فرد نمی‌شود. شما می‌توانید از مرگ نجات بیابید. خداوند آنچه برای عبور شما از شفا تا پیروزی لازم است را تدارک دیده است. آنچه خداوند برای شفا و نجات ما از دشنه دوست مهیا نموده، موضوع و نکاتی هستند که در این کتاب به بررسی آنها خواهیم پرداخت. ایوب می گوید بلکه آدمی برای مشقت زاده می شود، چنان که شراره به بالا می جهد. ایوب 5:7. پیش از آن که به جزئیات تعریف و عملکرد دشنه دوست بپردازیم و اینکه چگونه کار می کند و چرا اصلاً وجود دارد، فکر می کنم مفید خواهد بود که در ابتدا به طور کلی آسیب‌های احساسی که در مسیر زندگی به ما وارد می‌شود را بررسی کنیم.